أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم غیر معتقد به خدا بود در وضعیت احلاف نسبت به قسم دادن کسی که معتقد به خدا نیست یا منکر الوهیت خداست و العیاذ بالله در ناحیه احلاف او، آیا او رو باید به هر قسمی که معتقده او را قسم داد یا اینکه باید او را به خدا قسم داد؟ دیدید مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده بود که اصلا او را نباید قسم داد، چرا که قضیه منازعه و اختلاف با کسانی که محدورند در مال قضیه ماهیت قضایی ندارد و نوبت به موازین اثبات که فرع اینه که قضیه قضاییه باشه، نوبت به موازین اثبات و من جمله اهل یمین نمی رسد. عرض ما اینجا این بود که در رابطه با کسانی که خدا رو منکرند و قسم اونها، دو حیثیت بحث وجود داره. یک حیثیت همین حیثیتی است که در کلام آقای خوی قدس سره بهش پرداخته شده، که میشه گفت این حیثیت اصلا حیثیت اصلیه نیست. حیثیت اصلی بحث عبارت است از این که آیا کافری که به خدا معتقد نیست اگر بناس او رو قسم بدن، آیا باید او رو به خدا قسم بدن یا به معتقداتش قسم بدن؟ که فرض شد قضیه‌ای باشد که قضایی است، مثل موردی که محترم الدم و المال، در این صورت او رو باید در کیفیت احلاف او باید چه کرد؟ آیا با فرض این که به خدا معتقد نیست می شود او را قسم به خدا داد یا این که نه باید او را به معتقداتش قسم داد؟ این محط بحثه و بحث اصلی مربوط به کتاب القضا اینه. ولو ما اون جهتی رو که آقای خوی قدس سره متعرض شد، اون رو هم متعرض خواهیم شد، اما اون بحث اصلی که فقها در رابطه با ملحد و جاحد نسبت به یمین او بحث کردند، با فرض این که از ناحیه ماهیت قضایی داشتن قضیه پشت سر گذاشته باشیم اون رو و فرضمون اینه که قضیه او، یعنی قضیه ملحد و منکر و جاحد، قضیه او ماهیت قضایی داشته باشه، مثل اینکه کافر معاهده، اینو چجوری قسم بدن؟ پس ما هر دو بحث متعرض خواهیم شد، ولی اون بحث اصیل مربوط به کتاب القضا و منظور فقها در این بحث عمدتاً این بحث دومی است که مرحوم آقای خوی قدس سره زیر بار این بحث اصلا نرفته و بحث رو در یک حیثیت دیگری که میشه گفت اصلا حیثیتی است که خارج از مد نظر فقها، یه مسئله ایه که اگر قضیه ماهیت قضایی نداشت، نوبت به قسم نمیرسه. مثل این که بگن اگر طرف قضیه شما بچه‌ای بود که نمیتونست قسم بخوره، شیرخواره است، شما بگید که در این صورت اصلا قضیه ماهیت قضایی نداره، چون اون بچه نمیتونه طرح دعوا کنه. فرمایش مرحوم آقای خویی در رد بحث و التزام به این که این قضیه نوبت به قسم نمیرسه از این قبیله. ولیکن در این حال هر دو جهت باید مورد تعرض قرار بگیره. بحثمون فعلا در این جهت اصلیه بحث بود که کافری که محترم الماله اما ملحد و منکر خداست، آیا احلاف این شخص چگونه است؟ کلامی رو از مرحوم عازی قدس سره در مقام نقل کردیم که محصل کلام ایشان این بود که کافر این چنین قسم خوردن او به خدا ممکن نیست، چون قسم از عناوین قصدیه است و در عناوین قصدیه ملاک اون صور ذهنیه اشخاصه، نه واقعیت خارجی نسبت به اون واقعیاتی که فرض میشه. ایشون مثال زد، فرمود اگر کسی زیدو به تخیل امر اکرام بکنه، این آقا زیدو اکرام نکرده. یصح این که بگیم زید رو اکرام نکرده، به اعتقاد امر او رو اکرام کرده، پس این زید رو اکرام نکرده. حلف عنوان قصدیه، حلف به خدا عنوان قصدیه. ایشون فرموده اگر اون خدایی رو که اینا تخیل میکنن غیر از خدای ماست، مثل مجوس که نور و ظلمت قائلن، اگر قسم به خدا بخوره خیال نکنید این قسم به خدای واقعی خورده، این قسم به نور و ظلمت خورده، چون اون چه به عنوان خدا به حساب میاره صورت ذهنیهی که او برای خدا داره نور و ظلمته، قسم او به خدای خیالی خودشه نه به خدای واقعی شما. اونی که میتونه این شخص بهش قسم بخوره توانش رو و قدرتش رو داره قسم بخوره به اون چه خودش خیال میکنه خداست، اما وقتی که معتقده اصلا در خارج خدایی نیست، یا اون خدایی که در خارج هست اینی که شما میگید نیست، نور و ظلمت خداست، خب این چجوری بیاد به خدای واقعی قسم بخوره با فرض این که اونی که توان برش داره اینه که در عناوین قصدی همونی که تو صورت ذهنیه این اشیاءه اونها باید مقصود او باشه. خب وقتی خدایی رو در ذهن تصور نکرده که وجود داره، معتقد خدایی نیست، به اون خدایی که شما میگید حتما هست چجوری قسم بخوره؟ یا اگر خدایی رو که فرض کرده خدایی است که میگه عبارت اخرای از نور و ظلمته، چجور بیاد به خدای قادر متعال خالق نور و ظلمتی که شما اونو خدا میدونید قسم بخوره؟ مثلا مقدورش نیست اینجا. ولذا مرحوم محقق عراقی فرمود با فرض این که از یک طرف دلیل داریم که حلف باید به خدا باشه، حلف به خدا یعنی حلف به ما هو واقعا خدا، از طرفی حلف به واقع خدا از کی ممکنه؟ از کسی که به اون خدا معتقده. اما کسی که به اون خدا معتقد نیست حلف به خدای واقعی بر او ممکن نیست. پس اگر در دلیل آمده نصارا رو مجوس رو واداره به قسم به خدا بکنید، باید یکی از این سه احتمالی که میگیم باید در نظر بگیرید. بر اساس یکی از این سه احتمال باید عمل بشه، یا این که بگیم منظور اینه که به اسم خدا قسم باید بخوره، یا این که باید بگیم این آقا باید به خدای ذهنی خودش قسم بخوره. سه احتمال ایشون مطرح میکنه. من عبارت ایشونو بذارید اینجا. بله، من کلام محقق عراقی رو مفصله اما ملخصاً و با عباراتی یه مقداری عوض بدل کردم تا اینکه بتونه مفهم مقصود ایشون باشه. اینجوری نوشتم، بله، فرموده این عبارت که الان میخونم اینجا، این در حقیقت مضمون مطلب ایشون به تلخیص و تبدیل در عبارته، نه عین الفاظ. گفتیم قال محقق عراقی الاستحلاف و هو نحو من الاعتبارات العقلائیه المتقومه بالقصد جدا نظیر التعظیم و التوهین، اهانت. بعد ایشون یه تیکه‌ای داره، فرموده بعید نیست که حلف از قبیل گروکشی باشه. طرف قسم میخوره، خدا رو داره گروی کارش قرار میده، یعنی میخواد بگه که من میگم بدهکار نیستم یا من طلبکارم، گروی این طلبکاری صحت دعوای خودش رو خدا داره قرار میده، یعنی خدا میشه اون عین مرهونه. ولا یبعد دعوا کونهی، یعنی حلف، من سنخ المراهنه فی المالیات الموجبت للوثوق لتحصیل مقصوده فکأن الحالف فی المقام رهن المحلوف به علی وقوع ما اخبر به. خدا رو گرو گذاشته، رهن المحلوف به علی وقوع ما اخبر به، میگه من طلب دارم، حرف من درسته، گرو و اون وسیله اثبات حرف من و موجب وثوق به حرف من این قسم مقسم و به، این رو دارم گرو میذارم علی وقوع ما اخبر به. حالا ما اخبر به وجودیان کانم عدمی، یا میگه بدهکارم یا میگه طلبکارم یا این که بدهکار نیستم. به حیث و کان فی اعتبارهی، این کسی که قسم میخوره، فی اعتبارهی ینعدم المحلوف به، یعنی اگر همونیه که تو فارسی دید خدایی رو نیست، اگر این نیست میگه من حرفم اینه، اگر این نیست مثلا دیگه خدایی لا سمح الله نیست. به حیث ینعدم المحلوف به در اعتبار این آقا و یفقد ما هو عزیز لدی، گویا اگر این نباشه دیگه خدایی که اون عزیز منه گویا دیگه خدا دیگه نیست، او رو از دست میدیم. به کذب خبره و عدم وقوعه و لذا ینسب الی الحالف اعدام المحلوف به عند انکشاف کذبه، میگن که تو خدا تو از بین بردی وقتی معلوم شد دروغ داره میگه. ثم ذکر ان الامور القصدیه تتبع ما یعتقده الشخص ولا تضاف الى واقعها، امور قصدیه تابع همون صور ذهنیه شخصه نه وجودات واقعیه. ولذا یصح سلب التعظیم لزید اذا کان بتخیل انه عمر. اینو فرموده، بعد فرموده خب بلازم ذلک اعتقاد الحالف به وجود المحلوف به، لازم این حرف اینه که اگر بخواد قسم بخوره کسی به خدا یا به هر چیزی باید معتقد باشه که اون چیز وجود داره. فی صحت اضافت الحلف الی و کونهی محلوفنده. حالا که اینجوره و علیه فیشکل الامر فی الحلف بالله ممن لا یعتقد به ذاته المقدسه، کسی که معتقد به ذات الهی نیست. لکونهی دهریان، که اصلا خدایی رو قائل نیست. او معتقدن به الوهیت غیرهی، کالمجوس خدا رو قائله اما خدا رو میگه نور خداست. کالمجوس القائل به نور و ظلمه. و لیس المحلوف به نفس الاسم و لیس المحلوف به نفس الاسم، خود اسم که محلوف به نیست، قسم به لفظ نیست، قسم به واقعه. شما وقتی میگید والله یعنی خدا رو دارید به میدون میکشید، نه به لفظ جلاله دارید قسم میخورید، به خدای واقع مسمای به این لفظ دارید قسم میخورید. ولیس المحلوف به نفس الاسم بل هو المسمى. حالا که اینجور شد فلا محیصه ان ارادت خلاف ظاهر، ما یه خلاف ظاهری رو باید مرتکب بشیم، هم در این که دهری باید به خدا قسم بخوره، هم در این که مجوسی باید به خدا قسم بخوره، یه خلاف ظاهری رو باید مرتکب بشیم. این خلاف ظاهر چیه؟ یا این که بگید منظور این که به لفظ خدا باید قسم خورد، چون لفظ خدا وجود داره، ولو فرض کنید خود خدا وجود نداشته باشه اما لفظ الله که وجود داره دیگه، در خود همین تلفظ حالف این لفظ هست دیگه، الان وجود خارجی داره، پس این آقا داره به خود این کلمه داره قسم میخوره. آره دیگه. ما باید بگیم اینی که در روایات داره لا یحلف الا بالله یعنی بلفظ الله، یا باید اینو بگیم که خلاف قبول داریم که خلاف ظاهره، یا باید اینگونه به خلاف ظاهر مرتکب بشیم. بله دیگه، ایشون میگه اونا جایی که گفت خلاف کلام ظاهریه میخواست که انه علی القاعده بخواد بگه اطلاقات ادله حلف بالله شاملش بشه، ظاهر که این نیست، اما حالا که ناچار شدیم شخص دهری و مجوسی نمیتونه به خدا قسم بخوره، ناچاریم یا بگیم باید به لفظ خدا قسم بخوره، یا این که باید قسم بخوره به اونی که تو ذهن ما مسلموناست، یعنی قسم بخوره به اون صورت ذهنیه ما مسلمونا، چون معتقده که اونی که تو ذهن ما مسلموناست واقعیت نداره، پس به همین صورت ذهنیه ما بیا قسم بخور. او الحلف به ما یعتقده المحلف، عبارت غلطی هم داره من درست کردم دیگه، او الحلف به ما یعتقده المحلف، او الحلف به ما یعتقده الحالف بلفظ الله. بهش میگه ما جون بیا قسم بخور به همون خدایی که خودت قبول داری قسم بخور، نور ظلمت، اما بیا به لفظی که ما میگیم قسم بخور، تو اسمشو نمیذاری خدا اما ما اسمشو میذاریم خدا، تو بهش میگی نور، تو بهش میگی ظلمت، تو بهش میگی اهریمن، تو بهش میگی نمیدونم در مقابل اهریمن چی میگن، تو اونو میگی اما تو بیا بگو والله. بله، او الحلف به ما یعتقده الحالف بلفظ الله، نه بلفظ مثل نور و ظلمه. ایشون میگه یکی از این سه راه رو شما دارید، دو تا از این راه ها در مورد دهری جاریه، ولی راه سوم مختص به مجوسیه. حلف به خود لفظ هم از دهری ممکنه هم از مجوسی، این فرقشون اینه که دهری اصلا خدای قائل نیست، ولی مجوسی خدایی غیر از خدای ما قائله. خب راه اول این بود که به خود لفظ الله قسم بخوره. هر دوشون میتونن به لفظ الله قسم بخورن چون لفظ الله وجود داره. راه دوم این بود که بیا به اون عقیده ما مسلمونا قسم بخور، بیا به اونی که ما میگیم قسم بخور، نه اینکه به خدای واقعی که معتقده وجود نداره، به اونی که ما میگیم. گفته ما که وجودی داره دیگه، ما یه صورت ذهنیهی داریم، بیا به اون قسم بخور. هر دوشون میتونن، هم دهری هم مجوسی. راه سوم اینه که بیا به همون خدایی که تو عقیده داری قسم بخور با لفظ الله. خب این در مجوسی ممکنه، نور ظلمت، به او قسم بخور، اما با لفظ الله قسم بخور. اما به دهری که نمیشه همچین چیزی گفت. اون که میگه که من چیزی تو ذهن منم نیست، من خدایی نه نور و نه ظلمت و نه غیر اون. پس این راه سوم منحصرا مربوط میشه به مثل مجوسی. خب حالا که اینجوری شد، ایشون میگه بسیار خوب، حرف محقق عراقی اینه، اونی که ما در ادله داریم اینه که مجوسی رو به خدا قسم بدید. خوب دقت کنید کلام محقق عراقی رو براتون معنا کنم، اینجا فقط اشکال نکرده باشم. چی داره میگه ایشون؟ اونی که ما در ادله داریم نسبت به مجوسی دلیل داریم که این مجوسی ها رو فقط به خدا قسم بدید. بود دیگه در روایات، لا يحلف اليهودي والنصراني والمجوسي الا بالله. شما میایید میگید که در رابطه با غیر مجوسی از ملحدین و منکرین خدا ملاک قسم دادن در اونا جاریه. این که یهودی و نصرانی و مجوسی رو ما قسم بدیم، ملاک قسم دادن مجوسی در ملحد هم وجود داره. ایشون میگه اگر ملاک قسم دادن در مجوسی قسم دادن به اسم بود، میگفتید این ملاک در مورد ملحد هم وجود داره. اگر ملاک این بود که مجوسی رو به خدای معتقد مسلمین بیاید قسم بدی، خب این در ملحدم وجود داره. ولی اگر ملاک قسم دادن در قضیه مجوسی این بود که به خود خدای خودشون قسمشون بدید به لفظ الله، خب این در مورد ملحد امکان پذیر نیست، چون ملحد خدای قائل نیست. ما یهلکنا الا الدهر میگن، یعنی اصلا خدایی نیست که ما بخوایم به خدایی که میگن به لفظ الله. هیچی. ایشون میگه از اونجا که شاید نکته قسم دادن مثل مجوسی به الله این جهت سوم باشه و این در ناحیه ملحد جا نداره، پس نمیتونید از مورد روایات که احلاف مجوسی است به احلاف دهری و ملحد حکم تصریح بدید. این حرف محقق عراقی در مقامه. یعنی مشکل محقق عراقی، مشکل اصلیش اینه که من در مورد ملحد که دلیلی ندارم که اونو به خدا قسم بدم، در مورد مجوسی دلیل دارم، در مورد مجوسی هم اون رو نمیتونم به خدای واقعی قسم بدم. اگر دلیل آمده مجوسی رو به خدا قسم بدید، راهش اینه که یکی از این سه راه، یا او رو به اسم قسم بدید، یا او رو به اعتقاد مسلمین قسم بدید، یا او رو به خدای خودش به کلمه الله قسم بدید. اما در مورد ملحد ما که دلیلی که نداریم، شما با یک نوعی تنقیح منات میخواید بگید خب حالا که بناس مجوسی که خدای ما رو قائل نیست باید قسمش داد، ملاک قسم دادن مجوسی در مورد ملحد و منکر خدا هم هست، او هم باید به خدا قسم داد. هر راهی برای قسم دادن مجوسی گفتید همون راهو در ملحد پیاده کنید. ایشون میگه راه قسم دادن مجوسی اگر دو راه اول بود ما میامدیم ملحدم به اون دو راه اول قسم میدادیم، اما در مجوسی یک راه سومی هست، احتمال ثالثی هست، با اون این که بیاید اینا رو قسم بدید به خدای خودشان با لفظ الله. خب این که در مورد دهری قابل پیاده شدن نیست، پس بنابراین شما نمیتونید دیگه از دلیل احلاف مجوسی بگید پس بنابراین کافر ملحد و منکر الوهیت هم یحلف بالله. خب میدونم لا یصلح لأحد، خب میدونم، اما این مثل این که لا یصلح لأحد باید فرض بشه که یمکنه فلا یصلح فیمکنه ان یحلف بالله فلا یصلح الا ان یحلف بالله، اما کسی که لا یمکن ان یحلف بالله، حتی مجوسی هم لا یمکن ان یحلف بالله مگر به این خلاف ظاهری. بله اول و دوم میشه، اما ما یقین نداریم که ملاک قسم دادن مجوسی اون باشه تا بگیم پس حکم در مورد ملحدم جاریه. شاید اون خلاف ظاهری که باید مرتکب بشیم و مجوسی رو قسم بدیم راه سوم باشه، که اگر این راه سوم بود دیگه در مورد ملحد و منکر خدا قابل پیاده کردن نیست.
اگر لا احد بود دیگه این قرنیت نمیشه که پس مراد راه سوم خلاف ظاهره.
چرا؟ ببینید چون این معناش اینه که مجوسی رو جز به خدا قسم ندید، یعنی مجوسی رو پس به خدا باید قسم داد، اما لا یحلف احد الا بالله معناش این نیست که کسانی هم که نمیتونن قسم بخورن اونا رو به خدا باید قسم بدید. خوب دقت کنید،
دومی اولی تو این راه داره، یعنی
باید
دیگه
هم حتی من المجوسی. بله حتی من المجوسی درست. آقای من دقت کنید، نه بیارن نیارن تفاوتی در بطلان حرف نمی کنه. ببینید خوب دقت کنید، این که میگه مجوسی رو چرا جلو کشیده؟ چون از ادله استفاده میشه که یحلف المجوسی بالله، اما اونی که میگه لا یحلف احد الا بالله معناش اینه که هر کسی که قسم بتونه بخوره به خدا لا یحلف الا بالله، اما کسی که اصلا حلف بالله ممکن نیست ازش اونم لا یحلف الا بالله. آقای من آقای من الاسمی
به معنی اینه که حتی اگه
معتقد
نباشه ولی اسم منو
بیاد، اما حلف به خدا به عنوان حلف به خدا حلف. خب کلام اینه که کسی که اصلا ممکن نیست از او حلف به خدا مشکل منه که یک عویسه کلام مرحوم آزیا رو براتون حل کردم که خوب برید دقت کنید این رو که عرض کردم تطبیق کنید، خلاصه خیلی معطل نشیم. حالا اجازه قید میزنه، ولیکن احلاف مجوسی به خدا جایزه دیگه، ولو به غیر خدام جایزه، اما به خدام که جایزه به قرینه اون روایتی که خصوص یهودی و نصرانی و مجوسی رو ذکر کرد. کلام اینه که خب ما چجوری مجوسی رو به خدا قسم بدیم؟ ایشون میگه نمیشه مجوسی رو حقیقتا به خدا قسم داد، راه این که مجوسی رو به خدا قسم بدیم خلاف ظاهره، که یکی از این سه خلاف ظاهر. ایشون میگه ولی شما در دهری نمیتونید راه سوم رو پیاده کنید. ندارید که اونو نمیتونیم به خدایی قسم بدیم به اسم خدا، به خدایی غیر خدای واقعی اما به لفظ خدا نمیتونیم، پس راه سوم درش پیاده نمیشه. اگر بنا باشه نکته این که گفته مجوسی رو به خدا قسم بدید این باشه که اونها رو به خدای اعتقاد خودشون قسم بدید با لفظ الله، خب وقت چجوری میخواید تعدی کنید از مورد روایت که مجوسیه به دهری، دهری که اصلا خدای قائل نیست؟ شما میخواید بگید اونا رو قسم بدیم. به چی قسم بدیم؟ به همونی که در روایت میگه. اگر معنای احلاف مجوسی به خدا این باشه مجوسی رو به خدای خیالی خودش قسم بدید اما به لفظ الله، اینو شما بیاد پیاده کنید در مورد دهری، جا نداره. این اگر بخواد اینجا پیاده بشه معناش اینه که او رو قسم بدید یا به اسم قسم بدید که راه اول بود، یا به معتقدات خودتون قسم بدید که راه دوم بود، اما اینکه به خدایی که معتقده قسم بدید با لفظ الله اصلا شدنی نیست. و از اونجا که حرف آغازی ها اینه، آزیا فقط اصولی نیست، محقق فقیه هم هست، اون اصولش رو داره اینجا پیاده میکنه. میگه شما دارید تنقیح منات میکنید، میگید مورد روایت خصوصیت نداره، مورد روایت مجوسیه، به غیر مجوسی هم میخواییم تعدی کنیم. تعدیه به غیر مجوسی باید اون حکم در موردش قابل پیاده شدن باشه، تعدی کنید. رجلان شک بین الثلاث و الاربع، به زن تعدی کنید چون شک زن مثل شک مرد ممکنه. اما اگر بناست اونی که میخواد تعدی شکل بگیره ازش به مورد دیگه، قابل پیاده شدن در مورد تعدی نیست. اونی که میخواد تعدی بشه بهش چیه؟ قسم دادن به خدای خیالی خودش با لفظ الله. خب اینو شما میخواد پیاده کنید در حق کسی که خدای خیالی اصلا نداره. شما از مجوسی به بت پرست تعدی کنید قبوله، چون بت پرست خدای خیالی داره. بگید ای بت پرست بیا قسم بخور به بتت با لفظ الله، این میشه الغاء خصوصیت، این تعدی از مورد به مورد دیگر. اما به این آقا بگید بیا به جای این که قسم بخوری به خدای خودت به لفظ الله، بیا برقص، این میشه الغاء خصوصیت، تعدی. اینجام به کسی که دهری مطلقه میگیم به جای این که به خدای طرف خودش قسم بخوره به لفظ الله، بیا تو چه کار بکن؟ یه کار دیگه ای بکن، چون که نمیتونه به خدای خودش قسم بخوره به لفظ الله، مثل مجوسی که مجوسی به نور و ظلمت قسم میخورد به لفظ الله، حالا دهری مسلک بیاد به دهر قسم بخوره به لفظ الله. دهر یعنی هیچی، اینایی که میگن ما یهلکنا الا دهر یعنی هیچ، میخوان بگن ما در گذر روزگار دهری که اینا میگن یعنی این معدوم میشیم، نه اینکه یک شیئی است که ما رو از بین میبره. چون اگه شیئی بود که در روایات گاهی مچشون هم به هم گرفته شده، همین دهری که میگید یعنی خدا. منتها اینا اونی که دارن میگن ده یعنی گذر روزگار، نه اینکه گذر روزگار یک وجودی دارد کشنده، نه گذر روزگار یعنی فرسایشی ما از بین میریم. این تمام کلام محقق عراقی قدس سر رو در مقام. پس مشکل محقق عراقی در حقیقت احلاف هم مجوسی است هم دهری. منتها میگه من در مورد مجوسی دلیل دارم که او رو باید به خدا قسم داد، ولذا هر جور شده ولو به خلاف ظاهر یکی از این سراغ دارم، بگم یا او رو باید به اسم قسم داد، یا او رو باید به عقیده مسلمین قسم داد، یا باید او رو به خدای خودش با لفظ الله قسم داد. ولی نسبت این یه مشکل در مورد مجوسی، یه مشکل هم ایشون در مورد دهری داره که اساس کلام ایشون برای حل این مشکل هم آمده که از مجوسی به غیر مجوسی چگونه حکم رو سرایت بدیم. فرموده شدنی نیست مگر این که راه قسم دادن در مجوسی دو راه اول باشه، که اگر راه قسم دادن در مجوسی راه سوم باشه تعدی دیگه جا نداره. مطابق دو راه اول تعینی نداره. ایشون میگه شما باید در مجوسی خلاف ظاهر عمل کنید. خلاف ظاهرش به چیه؟ یکی از این سه راه شاید راه سوم باشه. پس باید مجوسی رو به گونه خلاف ظاهر به خدا باید قسم داد، شاید قسم دادن مجوسی به راه سوم باشه که او رو به خدای خیالی خودش با لفظ الله قسم بدی، و اگر این شد حکم نمیتونید به مورد دهری و ملحد سرایت بدی. خب ما با مرحوم آزیا قدس سر رو عرض ما به ایشون دو عرضه، و مهم از عرض ما به ایشان عرض دومه. عرض اول ما به ایشان شاید در بعضی از کلمات دیگه به مناسباتی هم بشه گفت اون کلمات هست، و اون این که ایشان فرمود عناوین قصدی متقومه به اون صور ذهنیه شخصند، نه به وجودات واقعیه. طرف اضافه عناوین قصدیه صور ذهنیه شخصه نه وجودات واقعیه، ولذا فرمود اکرام زید به تخیل انه امر. اصلا اکرام زیدی اتفاق نیفتاد در خارج، بابا زید رو اکرام کرد، میگه خیال میکرد امره، زید رو اکرام نکرده. این حرف آزیا بود. خب عرض ما اینه، لازمه این کلام اینه که اگر زید رو به تخیل انه امر کشت بگید این آقا زید رو نکشته. عنوان تعمد به قتل عنوان قصدیه دیگه، قتل قتل عمدی، آیا عنوان قصدی هست یا نیست؟ خیال میکرد این آقا امر کشت، واقعش زید بود. نمیگن این آقا زید رو کش. آیا زید در خارج کشته شده یا نشده؟ کی قاتل این زید بود؟ هم که کشته نشه. ایشون میگه که بله، یعنی میخواد ایشون سلب این که زید رو نکشته، سلب نه امر رو نکشته. ایشون میگه درسته بگیم این آقایی که زید رو اکرام کرد به تخیل انه و امر، سلب بکنیم که اکرام زید کرده، نه اینکه اکرام امر نکرده، اون که معلومه نکرده. دقت کنید کلام ایشونو، ایشون میگه صحت سلب داره اکرام زیدی که این آقا زید رو اکرام کرده. درسته بگیم این آقا زید رو اکرام نکرده، چرا؟ برای که به خیال امر زید رو اکرام کرده بود، پس زید رو اکرام نکرده. ایشون اینجوری فرمود پس شما باید بگید این آقا زید رو نکشته، چون زید رو به تخیل امر کشته. و نحو این اونیه که مرحوم آقای خویی در بحث اقتدای به شخص به تخیل انه کذا، این آقا خیال میکرد این آقا زیده بشه اقتدا کرد، بانه انه و عمرون یا بالعکس. مرحوم آقای خویی میفرماد که اقتدا واقع شده و صلات جماعت درسته، در حالی که آزیا میگه شما وقتی به تخیله که این آقا امر بهش اقتدا کردی و واقعش زیده، شما به زید اقتدا نکردی. اونی که در خارج واقع شده امامت زیده، شما اونو قصد نکردی، امر قصد کردی. آزیا فرمود صحیحه بگیم شما به زید اقتدا نکردی، نسبت به امرم که واقعیت نداشت که من بهش اقتدا کرده باشم، پس نباید نماز جماعت منعقد بشه. اقتدا عنوان قصدیه، کشتن عمدی قصدیه، من قید دادم کشتن زید قصدی نیست. بادم زیدو بکشه کشته، سیلم زیدو ببره کشته. میگن چه چیزی آقا رو کشت؟ میگن این سنگه خورد تو سرش، این سنگه این آقا رو کشت. بله کشتن عنوان قصدی نیست، اما تعمد قتل، قتل عمدی قصدی است. خب پس این زید کشته شده در خارج یا نه؟ ولی در این مورد سال این که عرض کردم عمده و چه بعده، این آقا اقتدای به این زید کرد، آقای خوبی میگه اقتدا منعقده، ولو خیال میکرد امره. اگر میدونه زید حاضر نبود به این آقا اقتدا کنه، به خیال این که این آقا امره بهش اقتدا کرده. خب اینجا اقتدا، آقای خوبی میفرماد اقتدا محقق میشه اگر بناس عنوان اقتدا که عنوان قصدی منوط به اون امر ذهنیه. لازمش اینه که اینجا اقتدا به زید محقق نشده باشه، چون قصد اقتدای به زیدو که نکرده بود. اونی هم که قصد اقتدای به او کرده بود که امر در خارج وجودی نداره، پس نباید اقتدا محقق بشه. این اشکال اول. خب این قابل جوابه به حالا این در مورد قتل عمدی، همینی که آسید فرمود ما در جای خودش گفتیم که موضوع قصاص قتل زید نیست، قتل مؤمنه. اگر آقا با توجه به این که این آقا مؤمنه، منطقه خیال میکرد زید مؤمنه بان امر، اگر این آقا رو به تخیل شخصی کشت، واقع شخص دیگری بود، ولی در اون جهت مؤمن بودن مشترک بودن و با توجه به اینکه اون شخص تخیلی او مؤمنه کشته شده، گفتیم قتل عمد صدق میکنه و موضوع قصاص قتل زید و عمر نیست. بله قیت وقوع قتل زید عمدی نیست، اما وقوع قتل مؤمن عمدیست. و در مسئله اقتدام آقای خویی اینجوری فرموده، ممکنه ما بگیم اقتدا در این مورد محقق نمیشه، اذا اخذ علی وجه تقیید، که مرحوم سید در عرف فرموده لو اقتدا به شخص فبان غیره، سید تفصیلی میده که اگر علی وجه تقیید به اون آقا اقتدا میکنه و فبان غیره، صلات جماعتش باطله. اما اگر علی وجه داعی باشه درسته. پس این اولا نه، والمهم اشکال دومی است که تأمل کنید کلام محقق عراقی رو تا انشاءالله متعرض بشیم. والحمدلله رب العالمین.